بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان تاریخ، فلسفه قرآنی تاریخ، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، صفحه 30، 268. در نماز آنچه که بین بنده و خداوند حائل و حجاب می شود زمان است و امور مزمن، زیرا فاصله بین انسان و خدا یک فاصله مکانی نیست، زیرا همانطور که در قرآن آمده است خدا در همه سو و همه جا با انسان است و از رگ گردن به او نزدیکتر است. پس این یک فاصله و حجاب زمانی است، یعنی فاصله انسان از اکنونیت و حال است و آنچه که حضور قلبی در نماز خوانده می شود حضور در حال است، یعنی انسان بایستی از گذشته خود را به حال برساند تا با خدایش دیدار کند. یعنی انسان در گذشته جا مانده است و کل جهاد انسان در عبادت چیزی جز جهاد بر علیه این زمانیت و تاریخی گری نفس نیست. نماز جهادی جهت جبران عقب ماندگی تاریخی نفس است، جهادی برای خروج از اسارت زمان. معراج محمدی عروجی در مکان و زمان نیست، بلکه خروجی از زمان است، بر زمان شدن، امام زمان شدن. 269. و اصلاً همه مجاهدت های خالصانه و عارفانه و عادلانه انسان جهاد بر علیه زمانیت و تاریخی گری نفس است، جهاد بر علیه عقب ماندگی و ارتجاع در زمان، تقرب الالله که بایستی نیت هر عملی توحیدی و خالصانه و الهی باشد همان تقرب الالحال است و ورود بر قلمرو اکنون جاوید. 270. آنچه که در نماز بین بنده و خالق حجاب و حائل می شود همان شیء شدگی های نفس است که به صورت اشیاء و آدم ها به میان می آیند و حواس فرد را پرت می کنند. این همان بت ها هستند که از حافظه و خاطره نمازگزار به میدان رابطه می آیند و مانع رابطه می شوند و فرد را به عقب باز می گردانند در زمان، زیرا در حال جز خدا نیست. 271. در حقیقت این حافظه انسان است که حائل بین بنده و خداست و حافظه همان زمانیت و تاریخی گری نفس است. حافظه ای که در کنترل و احاطه آدمی نیست و بلکه اراده و شعور و اختیار انسان در اسارت و احاطه آن است، زیرا اگر در اراده و احاطه انسان می بود می توانست در نمازش حضور قلبی داشته باشد و خدایش را دیدار نماید، زیرا طبق قرآن کریم خداوند بر صراط المستقیم در انتظار دیدار با انسان است. و صراط المستقیم که کوتاه ترین راه و زمان است همان حال است که حاصل عرفان نفس می باشد. به راستی که صراط المستقیم همان معرفت نفس است. علی علیه السلام. 272. علم حضور یا لدنی در نزد اولیا و عرفای باسل به معنای مقام حال و احاطه آنها بر حافظه خود و منزه بودنشان از زمانیت و تاریخی گریست که دمادم در حضور خداوند هستند و از نزد او علم و معرفت آنی می‌یابند و این علم حضوری یا شهودی است که در نقطه مقابل علوم اکتسابی و تاریخی و حفظی قرار دارد. 273. آدمی در هیچ تجربه‌ای چون نماز شاهد بر شیء شدگی و بت‌های نفس خود نیست و ابتلایش به تاریخ و زمان گذشته که برخی به همین دلیل مایوس شده و ترک نماز می کنند که این درست نیست، بلکه بایستی به واسطه معرفت نفس و تزکیه مستمر با این حجاب مبارزه کرد و این یک جهاد کبیره است. همانطور که قرآن می فرماید ای مؤمنان یاری جویید به صبر در نماز که امری کبیر است و حاصل نمی آید الا بر خاشعین. 274 پس نماز میدان جهادی کبیر بر علیه زمانیت و تاریخیگری نفس است و شیء شدگی روان و بیرون راندن این بت‌ها و ظلمت و ثقل زمان از جان. ولی خشوع چیست که جز به واسطه آن نمیتوان در این جهاد پیروز شد؟ زیرا اگر این پیروزی تدریجی حاصل نشود، خود نماز هم در نفس آدمی تبدیل به یک شیء و بت به مراتب مهلک‌تر و ظلمانی‌تر می‌شود و از انسان یک دیو مقدس می‌سازد. 275 نماز بایستی عرصه خانه تکانی نفس باشد از غیر خدا تا غبار تاریخ و کهنگی برود و دل نو شود و زنده گردد و خشوع به معنای فروتنی و ترس و لرز قلبی و خاکسار شدن است و این همان خانه تکانی دل است و بی تردید چون این واقعی قلبی جز به قدرت معرفت و خودآگاهی عرفانی ممکن نیست وگرنه همان نماز ریایی می شود. 276 صلات یعنی ورود در لغت، ورود بر دل که خانه خداست. پس نماز حضور در محضر حق است در خانه دل، ولذا نمازی که تن و جان را به لرزه و رعشه نیندازد هنوز موفقیتی حاصل نشده است و باید تلاش کرد و تمنا و طلب کرد و به واسطه معرفت این طلب را عمق بخشید، زیرا کل این واقعه یک رویداد معرفتی و روحانی است. 277 آنچه که عادات و زمان را در نفس می شکند یاد خداست و رضا می فرماید که نماز را برای یاد من به پا دارید و یاد او مسلماً در ذهن نمی آید بلکه در دل است و یادی قلبی است و آدمی تا روی به دل می کند ظلمت زمان و گذشته و اشیای مزمن حائل می شوند، زیرا دل را محاصره و مصادره کردند و انسان باید از میان این ظلمت بگذرد، ظلمت زمان و دهر. 278 خداوند حائل است بین انسان و قلبش، قرآن. پس این حائل و ظلمت زمان و دهر هم خود خداست که رسول اکرم صلی الله می فرماید دهر را لعن نکنید که خود خداست. 279 در روایت دیگری صراط المستقیم همان امام است که بر زمان است و مقیم حال و این است راز غیبت او، زیرا آن که مقیم در حال شد و مقامش حال شد از حجاب ظلمانی تاریخ و ماده و مکان خارج است و مظهر هیکل نوری است، ولذا ظهورش هم مقید به زمان نیست، زیرا او در زمان نیست بر زمان است و هر که او را طلب کند دیدار کند و این است که ظهور جهانی او که ظهور در زمان است ظهوری قهری است و عادلانه و نه عاشقانه و عارفانه. 280 و این است که اهل صلات خالصانه با امام دیدار می کنند و این دیدار است که صلات را معراج مؤمن می سازد و این است راز این سخن رسول صلی الله که بی امام را صلات نیست. نماز هست ولی صلات به معنای ورود و حضور نیست. 281 هر که خلقت انسانی و روحانیش کامل شد و به روز هفتم خلقت تکوینی رسید، روی در روی خداوند و مقیم اکنون است و اکثریت آدمها در روزهای پنجم و ششم هستند و برخی حتی در روز سوم و چهارم هستند و حتی روز اول و دوم. این است راز کسانی که از حیوانات پست ترند به لحاظ معنا و هویت و روح، و برخی از نباتات هم عقب ترند و برخی از جمادات هم عقب ترند. این است راز عقب ماندگی در تاریخ، یعنی سیرت ما هنوز همچون صورت ما انسانی یا الهی نیست، یعنی سیرت ما از صورت ما عقبتر است. پس باید این حقیقت را بدانیم تا طالب آدمیت شویم و آماده دمیده شدن روح الهی، تا به روز شویم و موحد شویم و صورت و سیرت ما یکی شود، یعنی صادق شویم. 282 آدمی میپندارد که از طریق تقلید از آداب و اطوار انسانهای کامل کامل میشود، و این همان داستان شغالی است که در پوست شیر رفته بود و دریده شد. آدمی از طریق تقلید دچار غفلت مضاعف و مالیخولیان میشود و امر بر او مشتبه میشود، و این خطرناکترین نوع شرک است که به نفاق می انجامد و عاقبت به کفر آشکار که همان دریده شدن پوست شیر است. این است که علی علیه السلام تقلید را موجب کفر می داند. 283 تقلید تلاشی مذبوحانه برای جبران عقب ماندگی در تاریخ است، و آنقدر که تقلید دینی خطرناک است، تقلید دنیوی نیست. 284 این که گفتند تقلید در فروع دین جایز و بلکه واجب است، سخنی نافهمیده و گنگ است، گویی که فروع دین جنبه حاشیه‌ای و جزئی دین است، در حالی که میوه و حاصل معنوی دین است و مقصود دین است و اجر دین است. مگر می شود به تقلید نماز گزارد و زکات داد و امر به معروف کرد؟ بلکه آنچه که جایز است تقلید در جزئیات اجرایی این فروع است، آن هم پس از این که فرد ایمان آورده و خود طالب و مشتاق آن شده باشد، یعنی به تقلید اقامه صلات کردن و حج نمودن و امثالهم، نجایز که مکروه و بلکه حرام است، زیرا موجب نفاق است که اشد کفر است. ولی آن که شوق حج یافت طبعا شعائر و جزئیاتش را از اهلش تقلید می کند و این جایز است، نه این که به تقلید از مردم به حج رفتن به سبب همرنگ شدن جماعت و یا تفریح و غیره. 285 و بلکه تقلید در اصول عملی دین است که واجب است و خلاق و تربیت کننده و بیدار کننده است، مثل تقلید در صداقت، در انفاق، در عفت، در ادب، در حیا، در سخاوت و عفو و امثالهم. و آن که در این امور تقلید کند به اصول نظری و ایمانی دین می رسد، ولذا تقلید در علوم نظری حرام است. و درست به همین دلیل آزادی عقیده و بیان از اصول و ارکان اجتماعی سیاسی دین است، زیرا در غیر این صورت تقلید از اصول نظری و باطنی پیش می آید و جامعه به سوی نفاق و جنون می رود. 286 همانطور که اصول نظری و باطنی دین محصول اصول عملی آن هستند، فروع نظری و باطنی دین که همان حکمت و عرفان و کرامت و جلال و جمال حق است، محصول فروع عملی دین است. پس درک می کنیم که کمال فروع نظری دین به معنای حقیقی کلمه همانا دیدار تجلی حق است. پس اموری تقلیدی نیستند، بلکه از اعماق ذات می جوشند، هرچند که شاهد چنین تقلیدهای مالیخولیایی در برخی فرقه های درویشی هستیم، همانطور که شاهد تقلید عبادی در میان اهل شرع و مساجد هستیم. و این دو نفاق مهلک در شریعت و طریقت است: تقلید نماز و تقلید ذکر و کرامت. 287. و در اینجا قابل ذکر است که کرامت حاصل دیدار تجلی حق است در درجات، همانطور که در قرآن می خوانیم که اوست صاحب جلال و کرامات، یعنی تجلی و کرامت همواره تو امانند. ولی این امر درباره کسانی که دارای امام هدایت و پیر طریقت برحقی هستند نیز به درجاتی از کرامت مصداق دارد که از کرامت پیر در مرید است، چرا که پیر آیینه جمال حق است برای مرید. 288. تاریخ تا زمانی ظلمانی و خسرانی است که تحت شعاع نور معرفت در نیامده باشد. به زبان ساده، وقتی که اهل معرفت زندگی گذشتش را از بد به تولد تا کنون سراسر قلم رو به اراده و فعل و خلقت خدا میبیند و میفهمد، گذشتش را نورانی و الهی کرده است. و به میزانی که این معرفت به قلم رو به اکنون میرسد، به عرصه حضور جمالی حق میرسد و لقاء الله. و این یعنی ذکری که فرد را به تدریج با اسماء و صفات الهی آشنا میسازد و لذا هر واقعه و عملی منجر به یاد و ذکر یکی از اسمای الهی میشود، چرا که فاعل و اراده‌ای جز خدا نمی‌بیند. 289. یعنی معرفت نفس زمینه ظهور اسمای الهی بر دل و زبان مؤمن می‌شود، و در غیر این صورت ذکر اسمای الهی تبدیل به ورد می‌شود، همانطور که تسبیح حق هم تبدیل به بازی با تسبیح‌های مصنوعی در دست بیکاران می‌گردد. 290. تنها تاریخ حقیقی و مستند و عینی و حسی، تاریخ گذشته زندگی فردی هر کسی در عمر پشت سر اوست، و این تاریخ گنجینه ذکر و معرفت و نور و هدایت است برای اهل ایمان و عرفان. و تحت شعاع نور حاصل از این تاریخ فردی است که تاریخ کل بشریت و بلکه تاریخ هستی به عرصه ظهور و شهود می رسد، و بلکه تاریخ آینده بشری. 291. هر انسانی در رجوع به زندگی گذشته خیش شاهد دریایی از معجزه و کرامت الهی خواهد شد، و این اساس خودشناسی حقیقی و توحیدی است. و چه بسا آدمی بارها خداوند را در تجلیاتی دیدار کرده و از یاد برده است، زیرا اصلا باور نکرده است. 292. رد پای خداوند را بایستی از گذشته خود سراغ گرفت و آن را تعقیب نمود تا به حال رسید، و حال عرصه دیدار است، و بدین گونه است که تاریخ از تای خود ساقط شده و به رخ می رسد. و این تبدیل مرگ به زندگی جاوید است و خلق وجود از عدم. این معنای آیه مشهور است که خداوند همه بدیهای شما را تبدیل به نیکی می کند، و بدترین چیزها در زندگی همان نابود شدگی عمر برباد رفته است که تبدیل به جاودانگی می شود در اکنون. 293. پس تاریخ هم میتواند قلم رو به ظلمت و فرمان روایی شیطان باشد و هم عرصه نور و خلقت خیشتن به دست خدا. تفاوت فقط در امر معرفت و جهل است. شیطان و دوزخی جز جهل نیست و بهشت و حقی جز نور معرفت. بهشت اجر طالبان علم است. حدیث نبوی 294. استبداد و توتالیتر فکری از هر نوع و مکتب یا مذهبی یکی از ویژگی‌های برجسته انسان‌های تاریخ زده و تاریخ پرست است. همه این نوع انسان‌ها مزمن و فسیل هستند و بوی کهنگی می‌دهند، چه پیرو به ماتریالیسم تاریخی باشند و یا مذاهب تاریخی و یا علوم تاریخی و یا اشرافیت تاریخی. اینان از ذهنیت و اندیشه و علم جز حافظه استاتیک و مرده و منقول را نمی شناسند و دشمن خلاقیت و نوآوری فکری هستند. در نظر اینان خدا و حقیقت امری قدیم و سپری شده است و لذا نابخشوده ترین نظریات، اندیشه وحدت وجود و تجلی حق و لقاء الله در حیات دنیا است. در نظر اینان قداست امری قدیم است و هر چیزی که قدیم تر باشد مقدس تر است و لذا مرده ها مقدس تر از زنده هایند و عدم مقدس تر از وجود است و قداست خداوند هم به دلیل نبودن اوست و خدا مقدس تر از آن است که اصلا باشد. در نظر اینان حق یا در گذشته است و یا در آینده ای نامعلوم. در آنچه که هست از نظر اینان هیچ حقی نیست. همه اینان پیرو مکتب بایستی هستند و دشمن هستی. و این است راز هویت استبدادی و جابرانشان. اینان به طرز بس محترمانه و مکارانه ای عدم پرست هستند. 295. پس فلسفه تاریخ از منظر قرآن و اسلام و دین خدا با تعویل و تأخیر هرمونتیکی کلمه تاریخ آغاز می شود و آن تاروخ است که دو بخش دارد، که بخش اول از هبوط آدم تا خاتم است و آن فلسفه تا است که ذکر به معنای معرفت نفس عرفانی است، و بخش دوم آن رخ است که از ظهور پیامبر خاتم آغاز شده و ادامه دارد که آن شهود و معراج عرفانی است. بخش اول آن نبوی است و بخش دومش ولوی یا امامت. و امامت نیز دو درجه دارد، امامت تایی و رخی یا امامت انتظاری و امامت عرفانی یا امامت قهری و امامت رحمانی. 296. و کل پدیده های جهان هستی نیز تاریخی است، یعنی تاروخی، و لذا دو وجه دارد، تایی و روخی، تأخیری و حضوری، کسرت و وحدت، بایستی و هستی، غیبی و شهودی، حسی و قلبی، ناری و نوری، فیزیکی و متافیزیکی، گذشته و حال، ظلمانی و نوری، تا و بی تا، مخلوق و خالق، لا اله و الله، قعودی و قیامی، هویی و الهی. 297. برای فهم معنا و فلسفه پایان و معاد تاریخ بایستی مبدأ و منشأ آن را فهم نمود. مبدع تاریخ تمدن بشری همانا نخستین گرد همایی نخستین مردی بود که عاشق یک زن شد و با هم عهد زندگی دائمی بستند و در زیر یک سقف زیستند و تشکیل خانواده دادند و معنایی به نام زن و شوهر و فرزند پدید آمد که این نخستین هسته تمدن به معنای تجمع متعهدانه افراد بشری می باشد. پس عشق جنسی و تعهد جنسی اساس گرد همایی و مدنیت است و اصلاً خلقت تشریعی حوا از بطن چپ آدم همان تعلق قلبی مرد به زن است که زایش و خلقت عرفانی و روحانی زن از مرد محسوب می شود و زن را همسر مرد می سازد. پس عشق متعهدانه جنسی معنای باطنی تمدن بشری و تاریخ تمدن است. عشق به جنس مخالف که اساس تعهد جنسی بین زن و مرد است، ولی این تعهد عاشقانه به سرعت تبدیل به نبردی نامرئی و روانی جهت تملک و تعبد متقابل بین این دو می گردد و هر یک می خواهد که خدا یه طرف متقابل باشد و همچون خدا پرستیده و اطاعت شود و این تجلی تشریعی هبوط آدم و حوا از بهشت است، از هبوط تکوینی، که این هبوط و خروج از بهشت عشق متقابل منجر به عداوت و جنگ بی پایان در دعوی خدایی هر یک نسبت به دیگری می شود و این رابطه به لحاظ روحی نابود می شود و فرزندان رابطه تبدیل به معشوق مشترک زن و مرد شده و راز استمرار خانواده در تاریخ محسوب می شوند. که نبردی دیگر برای تملک فرزندان بین والدین رخ می نماید در کل این مراحل رابطه زن و مرد در خانواده آخرین حربه اقتدار مرد نان آوری است و آخرین حربه اقتدار زن هم سکس است. نیاز مرد به سکس زن و نیاز زن هم به رزق مرد. ولی در عصر مدرنیزم و تکنولوژیزم که عصر برابر سازی ها و به خصوص برابری زن و مرد است، این دو حرب هم از دست زن و شوهر گرفته شده و آخرین زنجیر ارتباط و نیاز متقابل هم از میان رفت. یعنی زن با به بازار رفتن و کار کردن به استقلال اقتصادی رسید و مرد را خلع سلاح نمود و می رفت که این نبرد یک طرفه به خداییت زن و زن سالاری ختم شود که مرد هم تعهد جنسی زن را نابود کرد و از زنان موجود در بازار کار کام خود را گرفت و بدین گونه زنجیر تعهد جنسی و معیشتی در خانواده که آخرین حلقه بقای آن بود نابود شد. زیرا عشق هم که قبلا نابود شده بود و بدین گونه پایان تاریخ آغاز شد، یعنی آخر الزمان. زیرا تاریخ تمدن با تشکیل خانواده و استمرارش آغاز شده بود که با انحلال خانواده هم روی به پایان می رود. 298. به هر حال پس از مرگ عشق، قوانین اخلاقی خانواده که ذاتاً احکام شریعت‌ها بوده چند هزار سالی نتوانست خانواده را حفظ نماید، ولی عصر برابری زن و مرد در تاریخ جدید که دوران حاکمیت تکنولوژی و الوهیت شیطانی آن است خط بطلان بر احکام شرع و اخلاق کشید و تقوا را در خانواده از میان برداشت و آن را نابود کرد. تکنولوژی زن و مرد هر دو را از سلطه یکدیگر رها نمود و به سلطه خود کشید. در اینجا زن دچار استثمار مضاعف شد که هم استثمار کاری و جسمی بود و هم استثمار جنسی، و و زن تبدیل به برده‌ای قشنگ و عروسکی مفت و مجانی برای مردان شد و بدین ترتیب آزادی زن مترادف با نابودی او گردید. 299 این برابری زن و مرد نهایتاً هر دو را از هویت جنسی هم ساقط نمود و عقیم ساخت و هر دو را به سوی هم جنس گرایی کشانید که عرصه نابودی ادامه نسل بشر بر روی زمین است و این معنای پایان تاریخ تمدن است که مترادف با پایان تاریخ نوع بشری به عنوان یک حیوان دوپا هم می باشد، زیرا انسان پس از تجربه مدنیت دیگر نمیتواند به حیوانیت ما قبل از تاریخ تمدن خود بازگردد و بلکه به اشکال گوناگون دست به خودکشی و خود براندازی میزند. و همزمان با این خودکشی بشری، تکنولوژی که علت العلل این نابودی است اصلاً عنصر حیات را از روی زمین برمی‌اندازد و زمین و آسمان را فاسد و زهرآگین می‌سازد و این پایان تاریخ عمر حیات بر روی زمین نیز می‌باشد که پاره شدن لایه اوزون و تشعشعات اتمی به تنهایی نابود کننده حیات در جهان است. 300 و این فلسفه علمی تاریخ تمدن بشری بر روی زمین است که فلسفه ای به غایت تراژیک است. تراژیک تر از این ممکن نیست. 301 و خداوند امام زمانش را به همراه اندکی از مؤمنانش برای این پایان تراژیک تاریخ ذخیره و پیش بینی نموده است که اگر فقط یک روز از عمر بشر بر روی زمین مانده باشد، خداوند امامش را به حاکمیت جهانی می‌رساند تا یک تمدن الهی و عرفانی و عاشقانه و عادلانه را بر عرصه نمایش بگذارد. پس از آنکه اکثریت مردمان در شهرها به دست خود و تکنولوژی نابود می‌شوند، اقلیتی لیاقت تجربه یک تمدن روحانی را خواهند یافت که روایات کثیری در اسلام در این باب وجود دارد. 302 امام زمان همان رخ بیتای تارخ است که رخ می نماید و بالاخره بشریت برای مدتی هرچند نطولانی تمدنی فوق تاریخی و تمام رخ را تجربه خواهد کرد که به زبانی احیای دوباره آن حیات بهشتی آدم حبایی است که به واسطه هزاران سال زجر و تلاش و جهاد و معرفت حاصل می آید که هم بهشت غریزه است و هم بهشت معرفت و عشق و اخلاق و در آغوش طبیعت ناب از نزد خدا روزی می برند بی هیچ ستم و صنعت و استرابی. 303 اینک از یک سو شاهد بحران‌های پیاپی اقتصادی در تمدن غرب هستیم و از سوی شاهد شورش خونین ملل اسلامی بر علیه دولت‌های مستبد و منافق خود هستیم و از سوی دیگر شاهد انواع بلایای طبیعی پی در پی در سراسر جهان می باشیم، همچون آتشفشان‌ها و زلزله‌ها و سونامی‌ها و خشکسالی‌ها و از سوی دیگر هم شاهد بروز انواع مفاسد و تباهی حاصل از صنایع مدرن در طبیعت می‌باشیم و از سوی هم شاهد ظهور انواع امراض لاعلاج جسمی و روانی حاصل از زندگی صنعتی در شهرها هستیم و از سوی دیگر هم شاهد پیدایش انواع جنون و جنایات و تبهکاری های اخلاقی در سراسر جهان می باشیم و از سوی دیگر هم جنگ های فرقه‌ای و ملی و امپریالیستی و تروریستی و مرزی و سیاسی و علمی و فنی روز به روز در حال توسعه است و همه این نشانه ها طبق روایات دینی داله بر پایان تاریخ و دمدمه ظهور ناجی موعود می باشد و در آن تردیدی نیست و و این احساس جهانی ظهور در کل بشریت کمابیش دیده می شود. 304 طبق روایات دینی مربوط به زمینه ظهور ناجی موعود، بشریت دو دسته می شوند که اکثریت قریب به اتفاق حامی دجال و خر او هستند، که طبق نشانه هایی که از دجال و خرش در روایات آمده است، این دجال و خرش چیزی جز تکنولوژی و صنایع مدرن و تسلیحات امهای جمعی و صاحبان جهانی آن نیستند و اقلیتی بسیار کوچک هم که از شهرها گریخته و در ارتفاعات و روستاها و بلکه غارها به سبک اصحاب کهف زندگی می کنند در انتظار ظهور و قیام ناجی موعودند و از یاران او می باشند که اینان مؤمنان اهل معرفت در سراسر جهان هستند، زیرا همه مذاهب در انتظار چنین موعودی تحت عنوان متفاوتی هستند، مثل سوشیانت، یهو، بودا، مسیح و مهدی. 305 شرک در روابط زن و مرد که مهلک‌ترین شرک هاست، موجب ابطال و فروپاشی همه حقوق و تعهدات زناشویی در خانواده می شود. رزاقیت مرد از چشم زن و محبوبیت زن از چشم مرد دو شرک بنیادی در زناشویی است که هر دو را به ظلم می کشاند و عداوت، و عاقبت هر یک دیگری را دیو و شیطان خود می‌یابد، در حالی که در یک رابطه خالصانه و توحیدی که با تقوا و انجام تعهدات بی‌منت باشد، هر یک مظهر جمال پروردگار برای دیگری است، یعنی جمال هو رخ می‌دهد و رابطه منتویی مبدل به هویی می‌شود و در اینجا هیچ کس مال دیگری نیست. ولی این ذهنیت و توقع مشرکانه که هر یک طرف مقابل را مظهر و عامل خوشبختی خود می داند، حداقل عاطفه و انصاف را نابود می کند و ظالمانه ترین روابط بشری در خانواده ها رخ می دهد و به جای این که از خوی رابطه حق رخ نماید، دیو و دد و شیطان آشکار می شود و بیرحمی و شقابت والدین به حدی می رسد که فرزندان را به عنوان حربه‌ای بر علیه یکدیگر به مسلخ تباهی و فساد و اعتیاد می کشانند و آنان را تبدیل به آیه عذاب ابدی خود می کنند و همه از خانه می گریزند، زیرا مرد ارضای جنسی خود در بازار را بسیار به صرفه تر و بی‌منت‌تر از خانه می‌یابد و زن هم خود فروشی در بازار را پردرآمدتر و بی‌منت‌تر و آزادی بخشتر از خانه می‌یابد و این پایان تاریخ و آخر زمان مهلت رسیدن به رخ وجود و عشق و ابدیت است، زیرا به جای رخ پروردگار رخ شیطان آشکار می شود و اهالی خانه را از خانه بیرون می راند. 306 چون سه نفر راز دل در میان نهند، چهارمی آنها خداست. قرآن کریم. اگر زن و شوهر و فرزند با هم صادق و هم دل باشند و راز دلها و نیازهایشان را بی واسطه با هم به میان آورند، این خانه خانه خدا می شود و در غیر این صورت خانه شیطان است و قلمرو به عذاب و ناری که عشق نامیده می شود به جنون. 307 مردی که خود را رزاق خانه می داند و با هزار منت نان به خانه می آورد و از اهالی خانه توقع پرستیده شدن دارد، و زنی که برای نیاز جنسی شوهر او را برده و بنده خود می خواهد و میل به پرستیده شدن دارد. فحشا و روسبیگری و تن فروشی پیشا پیش بین زن و شوهر رخ نموده است و رخت خواب اتاق تجارت جنسی شده است، و البته این تجارتی بس کمرشکن و زجرآور و پرهزینه است و لذا هر دو به تدریج سر از خیابان در می آورند. و فرشای خیابان کالای تولیدی خانه است و محصول شرک رابطه زناشویی است که تبدیل به برابری زن و مرد در خیابان می شود و هر دو کالایی مساوی در بازار آزاد. 308 زنای با همسر به مراتب ظالمانه تر و پلید تر از زنای با غیره است و عجب نیست که فرزندان این دوران همچون حرامزاده ها نسبت به والدین شقی و بیمهر و بلکه عدو هستند و والدین هم با آنان چنین می باشند. این حاصل ناله با منت از جانب مرد و تمکین با منت و تجارت از جانب زن است. این روز بیگری پنهان و محترمانه است که خداوند از سر غیرتش آن را ختم می کند و همه را در خیابان پوچ و رسوا می سازد و خانه را بر سر صاحبانش خراب می کند با بمب و زلزله و سونامی و سیل، اگر نه با طلاق، که طلاق در این حالت بسیار خدا پسندانه تر است. 309 در خانه ای که محبت و انس و وفا و صداقت و حق شناسی نباشد، همه در قحطی وجود به سر میبرند و احساس نابودی دارند. چون این خانه ای روز به روز هزینه هایش بیشتر می شود و مصرفش و اشرافیت و اسرافش و هزینه روز بیگری محترمانه اش، این است تبرم تا سرحد انفجار، این است ربا تا سرحد جنایت و این است راز تکنولوژی پرستی و مصرف پرستی روزافزون. 310 در خانه ای که محبت و معرفت و عدالت و حق شناسی نباشد، نه شکم سیر می شود و نه زیر شکم و نه آرزوهای دنیوی پایانی دارد و نه قناعت معنایی. در چنین خانه‌ای وجود روی دست اعضایش باد می کند و اضافه می آید و باید از شرش راحت شد. این است معنای زمانیت و خسران زمان و تاریخ زدگی. و تکنولوژی به داد چنین آدمی می رسد و هستیش را از او می رو باید و زمانش را صاحب می شود و کل عمرش را پیشا پیش از او می خرد با اقساط و بیمه و بازنشستگی و خرحمالی و دویدن با سرعتی فزاینده به گونه ای که زمان را نابود می سازد به همراه هستی انسان. تکنولوژی ماشین زمان است و زمان خار. 311 زمان و تاریخ معلول وجود اضافی و زاید است و انسانی که مقیم در خیشتن نیست، وجودش مقابل رویش تبدیل به اضافی ترین شیء می شود. تاریخ و زمانیت همان عمری است که روی دست آدمی باد کرده است که تکنولوژی تحویلش می‌گیرد و در درک اسفل از سافرین تبدیل به یک مومیایی می‌سازد. این است معنای انسان مدرن و صنعتی و برابر در حضور تکنولوژی. در محضر جناب تکنولوژی همه با هم برابرند و همتا. و این است ابتلای به تای تاریخ که فراق ابدی است. 312 آن که خواست مثل دیگری شود به دام تکنولوژی افتاد و برابر شد و هیچ و پوچ، و آن که در این پوچی جهان خار شد تا شاید لحظه ای وجود یابد. این معنا را فهم کن تا شاید نجات یابی. 313 آدمی یا در مسیر عمرش گام به گام و لحظه به لحظه به سوی خود می رود و به خود می رسد و گذشتش را، یعنی عمرش را، به خود می رساند و به حال و اکنونیت وجود می رسد، یعنی به خانه وجود و دل می رسد، یعنی به خدا می رسد و وجود می یابد و موجود می گردد. و یا به مرور زمان در طول زندگیش مستمرن از خود دور و دورتر می شود تا گم می گردد و معدوم و تاریخی و حسرتی و مال باخته و خسرانی. 314 آن که به خود رسید و مقیم دل شد که خانه خدا و مقام خلافت اللهی انسان است، با رخ هستی دیدار می کند در جمالهایی کثیر، تا این که به رخ خدایی خود می رسد که حال جاویده است. 315. دین به معنای راه همان تاریخ و طول عمر است، راهی که از عدم به سوی وجود می آید و با خدای خود دیدار می کند از مقام خود، و این راه طی شده در خود به اقیانوس حیات و هستی می رسد و یا در مسیری معکوس از خود دور شده و در آفاق عدم گم می شود و آنچه که از تجربه زندگی برایش می ماند حسرت و خسران و هیچی و پوچی و عدم است، یعنی تاریخ که سراسر اندوه و عذاب و حرص و ناکامی و باختگی و برباد رفتگی است. 416. انسان در مسیر از عدم تا وجود یا با انسانها زندگی می کند و یا با اشیا، یا در عشق به انسانها به خود می رسد و خدایش که خدای عشق است، و یا در اشیا جا می ماند و لذا پس از مرگش بر سر تصاحب این اشیا خونها به پا می شود. 317. انسان در مسیر عمر یا از اشیای زندگیش می گذرد و به خود می رسد و خدایی می شود، و یا در اشیا جا می ماند و از خود می گذرد و شی می شود، اشیای یادگاری، و این اشیا به زبالدان تاریخ می ریزند. 318. کسی که به خود رسید همه را دوست دارد، و کسی که خود را گم کرد چشم دیدن هیچ کس را ندارد و از عالم آدمیان نفرت دارد، به خصوص کسانی را که به خود نزدیک تر شده اند و مخصوصا کسانی که خود شده است. 319. تفاوت آدم ها ناشی از راهی است که به سوی خود تک کرده و یا از خود دور شده اند. مؤمنان و کافران و مقدار راهی که به سوی رخ طی نموده و یا از رخ دور شدند. 320. همه آدم ها در سرآغاز جوانی پشت در به خانه دل قرار دارند. ادعی تلاش می کنند که این درب را بگشایند و بران وارد شده و به سوی ذات حرکت می کنند تا به ذات می پیوندند و وجود می یابند. اینان تاریخ را طی نموده و به اکنون رسیدند و لذا همیشه جدید و نو هستند، ولی اکثر آدم ها به تدریج به دل خود پشت نموده و از خود دور می شوند و خود را در تاریخ جا می گذارند و گم می شوند. در تاریکی اشیا و ما یملک مادی و عاطفی خود مثل فرزندان، و آنان که در مایملک بشری گم می شوند با آن انسانها به ادابت و جنون و جنایت می رسند، مثل احساس بسیاری از والدین نسبت به فرزندان خود در کهولت. 321. انسان همچون روحی یا برخانی وجود خود، یعنی دل خود، وارد شده و به خود هستی می بخشد و یا در دیگر چیزها و یا آدمها گم می شود و بدن حیوانیش هم به تسخیر اجنه و شیاطین در می آید و مرتکب جرم و جنایت می شود. 322. انسان به میزانی که به خانه وجود یعنی دلش نزدیک است، عاشق است، و معامله ای که با این عشق و معشوق می کند سرنوشت او را معلوم می کند. اگر عشق را به فسق و تجارت و مالکیت کشاند، معشوق به او خیانت می کند و دلش را به لجن و آتش می کشد و او را از دلش فراری می دهد. و اگر وفا کرد و عهد خود را ادا نمود، امکان ورود به دل را می‌یابد و رهرو به ذات می‌شود و هستی می‌یابد و خلقش کامل می‌گردد. 323. تاریخ شدگی آن زمان و عمری است که انسان به دور از خانه وجودش گذرانیده است، ولی آن که به خانه وجود رسید، زمان به هدر رفته دوران فراغش به آنی جبران می شود. 324 عمر و تاریخ جاده ای دو طرفه به سوی دوست است که در مبدع و معاد و اول و آخرش دوست در انتظار است که اوست اول و آخر. آنکه این راه را به هر یک از این دو سو طی کند به او میرسد. وای بر کسی که در این جاده سرگردان است و به دام اشیا و افراد شیطان صفت افتاده و ساقط و هلاک شده است. انسان یا سالک و رونده است و یا هالک و سرگردان است و به دور اشیا میچرخد. 325 به یک لحاظ کل روح و ارکان و احوال زندگی فردی هر کسی بر محور روابطش با آدم‌ها در حال و گذشته استوار است و ماهیت می‌یابد و منهای آدم‌های زندگی تقریباً هیچ احساس خوب یا بدی برای انسان باقی نمی‌ماند. این آدم‌های زندگی در درجه اول والدین و اعضای فامیل و خاندان هستند و سپس دوستان از دوران کودکی تا به امروز. معامله آدمی با هر یک از آدم‌های زندگی اساس سرنوشت را می‌سازد. هر رابطه‌ای یا مولد محبت است و یا کینه و عداوت. هر رابطه ای چه ادامه یابد و یا مدت ها قبل تمام شده، به هر حال تا پایان عمر و بلکه تا قیامت در نفس آدمی فعال و خلاق است و تولیداتی بلا وقفه در جان و روان آدمی می ریزد که یا محبت و دعاست و یا نفرت و نفرین. 326